بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. شنوندگان عزیز سلام، تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود. ابتدا همکارم مهدیه جاوید نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه میگوید ایران در تلاش برای دستیابی به تسلیحات اتمی نیست، اما تهران باید این مسئله را به جامعه بین‌المللی ثابت کند. آقای پوتین در مصاحبه با روزنامه فرانسوی لوموند که روز شنبه منتشر شد تاکید کرده است برنامه غنی‌سازی ایران برخلاف هیچ قانونی نیست، اما ایران در نقطه حساسی از جهان قرار دارد و نباید با این اقدام‌ها همسایگان خود را تحریک کند. نخست وزیر روسیه همچنین تاکید کرده است مسکو مخالف تبدیل شدن جمهوری اسلامی به یک قدرت هسته‌ای است. برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه در سفری از پیش اعلام نشده از عراق دیدن کرد. آقای کوشنر روز شنبه تنها چند ساعت پس از یک حمله موشکی شبه نظامیان به ناصریه در جنوب شرقی عراق وارد این شهر شد. قرار است آقای کوشنر در این سفر با مقام‌های ارشد عراقی ملاقات کرده و در افتتاح یک دفتر دیپلماتیک جدید فرانسه در شهر اربیل در شمال عراق حضور داشته باشد. وزیر امور خارجه فرانسه میگوید سفر او به عراق در راستای تلاش‌های دولت فرانسه برای کمک به روند بازسازی عراق صورت می‌گیرد. سفیر اسرائیل در ایتالیا میگوید اقدام سازمان ملل متحد برای دعوت محمود احمدی نژاد به نشست بررسی بحران غذایی جهان شرم‌آور است. ایدون مایر در مصاحبه‌ای با روزنامه ایتالیایی لا ریپابلیکا که روز شنبه منتشر شد، خشم خود را نسبت به حضور محمود احمدی نژاد در نشست بررسی بحران غذا ابراز کرده است. آقای مایر میگوید سازمان ملل متحد نباید به کشوری که خواهان نابودی یکی دیگر از کشورهای عضو این سازمان است، بلندگویی برای سخن گفتن دهد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی قرار است آقای احمدی نژاد در کنفرانس بحران غذایی جهان در روم شرکت کند، اما در این سفر با مقام‌های ایتالیایی و یا پاپ رهبر کاتولیک‌های جهان ملاقاتی نخواهد داشت. آخرین باری که رئیس جمهوری ایران در یک نشست بزرگ بین‌المللی در غرب حضور یافت، نشست سال گذشته سازمان ملل متحد در نیویورک بود. ارتش لبنان میگوید نیروهای این کشور به سوی مردی که گمان میکردند یک کمربند انتحاری بر تن دارد تیراندازی کرده و او را کشتند. واقعه روز شنبه در اردوگاه فلسطینی عین الحلوه در حومه شهر جنوبی سیدون لبنان روی داد. تنها چند ساعت پیش از این رویداد انفجاری در شهر عبده در شمال لبنان منجر به مرگ یک سرباز این کشور شد. مقام‌های لبنانی میگویند یک ابزار انفجاری دیگر در نزدیکی محل انفجار قرار داشت که توسط نیروهای این کشور خنسا شد. و در پایان اینکه ناسا سازمان هوا و فضای آمریکا اعلام کرد شرایط آب و هوایی روز شنبه برای پرواز سفینه دیسکاوری مناسب است. قرار است سفینه دیسکاوری با 7 سرنشین از مرکز فضایی کندی در ایالت فلوریدای آمریکا به ایستگاه فضایی بین‌المللی رود.
با تشکر از همکارم مهدیه جاوید و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. تصمیم گیری کمیته ملی حزب دموکرات در مورد وضعیت انتخابات مقدماتی در ایالت‌های فلوریدا و میشیگان. جدیدترین اظهارات ولادیمیر پوتین در مورد برنامه هسته‌ای ایران. درخواست جورج بوش از نمایندگان کنگره آمریکا برای تصویب هرچه زودتر لوایح ضروری. و گفتگوی فیروزه خطیبی را می‌شنویم با سعید قهاری، کارگردان انیمیشن رستم و سهراب. کمیسیون حقوقی کمیته ملی حزب دموکرات تا ساعتی دیگر درباره وضعیت انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری این حزب در ایالت‌های فلوریدا و میشیگان تصمیم گیری خواهد کرد. هومن سیسان گزارش می‌دهد.
در حالی که باراک اوباما نسبت به پیروزیش در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری حزب دموکرات مطمئن به نظر می‌رسد، کمیته ملی حزب دموکرات روز شنبه درباره سرنوشت آرا در دو ایالت فلوریدا و میشیگان تصمیم گیری می کند. پیشتر از آنجا که این دو ایالت انتخابات مقدماتی را زودتر از موعد برگزار کردند، کمیته ملی حزب دموکرات تصمیم گرفته بود آرای فلوریدا و میشیگان را احتساب نکند، ولی هیلری کلینتون در این دو ایالت پیروز شد و طرفداران وی خواستار بازنگری در رأی پیشین کمیته ملی حزب دموکرات هستند. این در حالی است که طرفداران اوباما میگویند با توجه به رأی اولیه حزب دموکرات مبنی بر عدم احتساب آراء میشیگان و فلوریدا، سناتور اوباما در این دو ایالت فعالیت تبلیغاتی نکرده بود. اوباما کمپین رسپکتد دیس رولز کمیتی پالیسی. مسئول حقوقی کمیته مرکزی حزب دموکرات روز شنبه به بررسی نحوه احتساب آرای فلوریدا و میشیگان میپردازد. هاوارد دین، رئیس کمیته ملی حزب دموکرات، در آغاز جلسه روز شنبه تأکید کرد هدف از نشست رسیدن به وحدت در داخل حزب است. ایالت‌های فلوریدا و میشیگان مجموعاً 500 نماینده در کنوانسیون حزب دموکرات دارند. ناظران پیش‌بینی می‌کنند کمیسیون حقوقی کمیته مرکزی حزب دموکرات نمایندگان این دو ایالت را به نصف تقلیل دهد. این کمیسیون همچنین درباره نحوه تقسیم این نمایندگان میان سناتور کلینتون و سناتور اوباما تصمیم گیری خواهد کرد. احتمالاً رأی نهایی این کمیسیون هیچ یک از دو نامزد ریاست جمهوری حزب دموکرات را راضی نخواهد کرد، ولی کمیته ملی حزب دموکرات در تلاش است نظر طرفداران سناتور کلینتون را جلب کند. در همین حال دموکرات‌ها در ایالت‌های میشیگان و فلوریدا خواستار احتساب آرایشان هستند. یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های رهبران حزب دموکرات رقابت با جان مکین، نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی در مرحله نهایی انتخابات است. در این مسیر، ایالت‌های فلوریدا و میشیگان از اهمیت زیادی برخوردار است و کمیته ملی حزب دموکرات خواهان جلب رضایت رأی دهندگان در این دو ایالت است. نزدیک به 2,300,000 رأی دهنده دموکرات در انتخابات مقدماتی ایالت‌های میشیگان و فلوریدا شرکت کرده بودند. بر اساس آمار ارائه شده از جانب خبرگزاری اسوسییتد پرس، سناتور اوباما تنها به حمایت 42 نماینده کنوانسیون حزب دموکرات نیاز دارد تا به حد نصاب 2026 نماینده دست یابد. وی هم‌اکنون با 200 نماینده از سناتور کلینتون پیشی گرفته است. در حالی که اعضای کمیته حقوقی حزب دموکرات نظرات موافقان و مخالفان احتساب آرای فلوریدا و میشیگان را مورد بررسی قرار می‌دهند، روز شنبه سناتور اوباما در ایالت داکوتای جنوبی تبلیغات انتخاباتی خود را ادامه داد. انتخابات مقدماتی این ایالت روز سه شنبه برگزار می‌شود. همزمان با انتخابات مقدماتی داکوتای جنوبی، دموکرات‌ها در ایالت مونتانا هم آرای خود را برای انتخاب نامزد نهایی حزب به صندوق ها می ریزند. سناتور اوباما و سناتور کلینتون در مونتانا رقابت نزدیکی دارند. روز شنبه هیلاری کلینتون به پورتوریکو بازگشت. پیش بینی می شود خانم کلینتون در انتخابات روز یک شنبه در پورتوریکو به پیروزی چشمگیری دست یابد. در صورتی که تصمیم روز شنبه کمیسیون حقوقی کمیته ملی حزب دموکرات و سه انتخابات مقدماتی باقی مانده دموکرات ها در ایالت های مونتانا، داکوتای جنوبی و منطقه پورتوریکو نامزد نهایی حزب دموکرات را مشخص نکند، نمایندگان ویژه کنوانسیون حزب دموکرات سرنوشت انتخابات مقدماتی حزب را مشخص خواهند کرد. رهبران حزب دموکرات از نمایندگان ویژه کنوانسیون که هنوز در قبال هیچ یک از نامزدها موضع‌گیری نکردند، خواستند تا به سرعت از یکی از نامزدها حمایت کنند تا تکلیف نامزد نهایی حزب دموکرات هر چه سریع‌تر روشن شود.
هومن سیسان از آخرین خبرها از رقابت‌های مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گزارش می‌داد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید که کنگره ایالات متحده به یک رشته مسائل مهم کم توجهی کرده و او خواهان اقدام فوری کنگره در این زمینه است. از جمله مسائل مورد نظر رئیس جمهوری آمریکا بررسی لوایحی نظیر موافقتنامه تجارت آزاد با کولومبیا و تصویب بودجه نظامی است. این در حالی است که کنگره این روزها سرگرم بررسی لایحه زیست محیطی است و دموکرات‌های کنگره به جمهوری‌خواهان فشار می‌آورند تا از این لایحه که به محدود کردن انتشار گازهای گلخانه اختصاص دارد حمایت کنند. پرزیدنت بوش می‌گوید قانون‌گذاران آمریکایی که پس از پایان تعطیلات روز یاد بود این هفته به واشنگتن برمی‌گردند باید هر چه سریع‌تر در مورد یک سری از لوایح اقدام کنند.
I hope members of Congress return rested.
امیدوارم اعضای کنگره استراحت کرده برگردند، زیرا مقدار زیادی کار در مورد مسائل مهم مانده که باید انجام شود و زمان هم محدود است.
And limited time to get it done.
جورج بوش در پیام رادیویی این هفته خود گفت که کنگره هنوز نتوانسته تکلیف برخی از مسائل را روشن کند، از جمله توافقنامه تجارت آزاد با کولومبیا، تایید 350 نامزدی که رئیس جمهوری برای تصدی پست‌های فدرال در نظر گرفته و همچنین تصویب بودجه نیروهای نظامی آمریکا در خارج از مرزهای این کشور.
Our troops in Afghanistan are performing with courage and honor.
سربازان ما در افغانستان با شجاعت و شرافت در جنگ با طالبان و القاعده هستند. سربازان ما در عراق القاعده و دیگر افراطگرایان را از مخفیگاه‌هایشان بیرون رانده و در تعقیب آنها هستند. مردان و زنان ما در لباس نظامی هر روز جانشان را به خطر می‌اندازند و آنها مستحق آن هستند که منابع و لوازمی را که برای کامل کردن مأموریتشان نیاز دارند داشته باشند.
And they deserve the resources and flexibility they need to complete their mission.
رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه هر هفته در پیامی رادیویی برای مردم آمریکا از مهمترین مسائل مورد نظرش میگوید. حزب مخالف نیز در پیام رادیویی دیگر نقطه نظرات این حزب را در مورد مسائل مطرح شده بیان میکند. این هفته در پیام رادیویی حزب دموکرات، باربارا باکسر نماینده سنا از ایالت کالیفرنیا که ریاست کمیته زیست محیطی سنای آمریکا را بر عهده دارد، از سناتورهای آمریکایی خواست تا از لایحه مبارزه با گرمایش جهانی حمایت کنند.
حقیقت این است که اکثر دانشمندان میگویند اگر ما اکنون دست به کار نشویم، کره زمین در خطر است. دانشمندان به طور واضح گفتند که اگر اکنون اقدامی نکنیم، 40% از مخلوقات خدا با خطر انقراض مواجه هستند.
خانم باکسر ادعای صاحبان صنایع را که میگویند اعمال محدودیت در زمینه انتشار گاز دیوکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای میتواند تهدیدی برای اقتصاد آمریکا باشد رد کرد و گفت تصویب چنین لایحه‌ای میلیون‌ها شغل جدید ایجاد می‌کند و آمریکا را به سمتی می‌برد که نتیجه آن رهایی آمریکا از وابستگی به انرژی است. قرار است از روز دوشنبه بررسی لایحه مربوط به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در سنای آمریکا مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12:30.
ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه در مصاحبه‌ای با نشریه فرانسوی لوموند تاکید کرده است ایران در صدد دستیابی به سلاح اتمی نیست. هومن سیسان گزارش می‌دهد.
آقای پوتین که برای دیدار با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و دیگر رهبران این کشور به پاریس سفر کرده، به روزنامه فرانسوی لوموند گفته است نشانه‌ای وجود ندارد که حاکی از قصد ایران برای دستیابی به سلاح اتمی باشد. این اولین مصاحبه آقای پوتین با یک نشریه غیر روسی در مقام نخست وزیر روسیه است. آقای پوتین در این مصاحبه از گسترش رو به شرق سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو هم انتقاد کرده است. ولادیمیر پوتین به لوموند گفته است مسکو از دستیابی ایران به سلاح اتمی دفاع نمی کند و از رهبران تهران خواسته است تا شواهد لازم را در زمینه صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران به جامعه بین‌المللی ارائه دهند. نخست وزیر روسیه با تاکید بر اینکه کشورش با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی مقابله می‌کند اظهار کرده تا کنون ایران قانونی را در این زمینه زیر پا نگذاشته است. در همین حال آقای پوتین می‌پذیرد که همکاری ایران با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مسئله‌ای است که باید حل شود. آقای پوتین اظهار کرده موضوع برنامه هسته‌ای ایران در دستور کار مذاکراتش با آقای سارکوزی نبوده است. فرانسه و آمریکا ایران را متهم می‌کنند که در تلاش است تا در پوشش برنامه هسته‌ای خود برای تولید انرژی سلاح اتمی تولید کند. محمد البلادی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه‌ای روز دوشنبه اعلام کرد نگرانی جدی درباره تحقیقات اتمی نظامی ایران وجود دارد و در این زمینه تهران باید توضیحات زیادی دهد و اطلاعات بیشتری در رابطه با برنامه هسته‌ای و رابطه آن با برنامه موشکیش ارائه کند. ولادیمیر پوتین در گفتگو با لوموند همچنین از گسترش ناتو انتقاد کرد و گفت گسترش ناتو به معنی ساختن مرزهای جدید در اروپا است. آمریکا آقای پوتین از آن به احداث دیوار جدید برلین که این بار نامرئی است یاد کرد. نخست وزیر روسیه به خبرنگار لوموند گفته است ادامه گسترش ناتو برخلاف آرزوهای جهان پس از جنگ سرد است. روسیه نگران است اوکراین و گرجستان محل استقرار سیستم موشکی شود. آمریکا به گفته مقام‌های مسکو در صورت همراه شدن با عضویت گرجستان و اوکراین در ناتو برای روسیه خطرآفرین خواهد بود.
هومن سیسان نگاهی داشت به مصاحبه اخیر ولادیمیر پوتین با نشریه فرانسوی لوموند. به گزارش فعالان حقوق بشر در ایران، یکی دیگر از بهائیان ایران این بار در شهر یزد دستگیر شده است. منابع این گزارش صبح روز پنجشنبه ماموران وزارت اطلاعات آقای مهران بندی را که مدیر یک شرکت آن کامپیوتریست دستگیر کرده و به نقطه نامعلومی بردند. در هفته‌های گذشته بیش از 10 تن از بهائیان ایران در شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و قائمشهر دستگیر شدند. از وضعیت و جا و مکان تعدادی از دستگیر شدگان هیچ اطلاعی در دست نیست. مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر میگوید اتهام آنها هرچه که باشد باید از حقوقی که اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین ایران برای آنها در نظر گرفته برخوردار شوند. مهرنگیز کار:
اخیراً تعدادی از بهائیان در ایران که محفل غیر رسمی بهائیان را مدیریت می کرده اند دستگیر شده اند. بهائیان می گویند در آغاز دهه 80 میلادی اعضای محفل ملی بهائیان ایران از آن جمله خانم ژینوس نعمت و همسرش هوشنگ محمودی دستگیر و ناپدید شدند که احتمال اعدام آنها می رود. بانی دوگال نماینده ارشد جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در خصوص بازداشت‌های اخیر می‌گوید تنها جرم بازداشت شدگان اعتقاد به دیانت بهائی است. اما دکتر الهام سخنگوی دولت ایران برخلاف این نظر می‌گوید اینها گروهی هستند که علیه منافع کشور اقدام کرده‌اند و با خارجی ها به ویژه با صهیونیست ها ارتباط داشتند. تأکید بر این نکته ضروری است که بهائیان امروز در سطح جهان توانستند مجامع جهانی را با مشکلات روزآمد خود و با محرومیت های خود آشنا سازند. اینک نه تنها از عصر قاجاریه که بابی کشی و بهایی کشی به سهولت در آن عصر میسر بود فاصله گرفته ایم، بلکه از عصر پهلوی هم که ویرانی حضیرت القدس به سهولت در آن عصر انجام شد بسی دور شده ایم. امروز نهادهای حقوق بشر بین المللی و کشورهای غربی نیز برخورد با بهائیان را یکی از شاخصهای عمده رعایت حقوق بشر در ایران می دانند. بر این نکته ها می توان افزود که بهائیان در اسرائیل اماکن دینی دارند و در هر حال مناسباتشان با آن کشور می تواند برای برگزاری آئین‌هایی باشد. اما در هر حال واقعیت هرچه هست باید تأکید کرد که بازداشت شدگان بهائی مانند دیگر بازداشت شدگان باید بر پایه ضوابط جهانی از محاکمه منصفانه برخوردار بشوند. از حق دفاع، از حق دیدار خانواده، از حق برخورداری از تمام حقوق زندانی برخوردار بشوند و محافل حقوق بشری داخلی نمی توانند از کار آنان غافل بمانند، هرچند که قابل فهم است تا چه اندازه دفاع از حقوق بهائیان در جای شهروند در ایران مخاطره آمیز است.
نظر مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر را می شنیدید.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
فیلم انیمیشن رستم و سهراب در انگلستان تهیه و در هندوستان ساخته شده. این فیلم در جشنواره نور در شهر لس آنجلس به نمایش درآمد و جایزه بهترین انیمیشن ایرانی امسال جشنواره را از آن خود کرد. سعید قهاری، کارگردان انیمیشن رستم و سهراب، در گفتگویی با فیروزه خطیبی، گزارشگر رادیو فردا در لس آنجلس، در مورد چالش‌های ساخت یک فیلم به زبان فارسی در خارج از ایران می‌گوید. توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنم.
عشق، غرور و عرق ملی قهرمانان در کنار ضعف و خیانت نابکاران که در شاهنامه فردوسی به صورت اسطوره ایرانی آورده شده، در فیلم انیمیشن رستم و سهراب جان گرفته است. سازنده ایرانی فیلم آقای سعید قهاری ساکن انگلستان است، اما به مدت یک سال و با کمک بیش از 140 هنرمند نقاش در بنگلور هندوستان به کار ساختن این فیلم اشتغال داشته است. فیلم رستم و سهراب که نموداری است از ادبیات میتولوژیک پارسی و هنر حماسه سرایی، گوشه‌هایی از قصه شاهان حکیم ابوالقاسم فردوسی را به تصویر کشیده است. ماجرای این ابدی که پیام آن با وجود گذر قرن‌ها هنوز زنده مانده است.
ایرانیان، اهریمن بار دیگر به سرزمین ما دست درازی کرده، ولی میدانم که شما مردم ایران با آخرین قطره خونتان از مردمانتان، از مرامتان و از فرهنگتان نگهداری میکنید.
خب این فرهنگ ماست، یکی از قوی ترین داستانهای فرهنگی ماست، ولی خیلی وقت بود که صحبتی ازش نشده بود. کسی حرف رستم رو نمیشنید تو زمانی که هر کسی بعد رستم باشه. رستم وجود واقعی که نداشته، یه شخصیت افسانه‌ای بود که هر کسی میتونه هر موقع، شما حتما خودتون یه موقعی رستم بودین، هر کسی بعضی وقتا یه قدرتی از خودش نشون میده و متأسفانه حرفی از رستم زیاد زده نمیشد، فیلمی ازش درست نشده بود. چی میدونین، من تصمیم گرفتم که به صورت فیلم که مسلماً همه توجهشون بیشتر جلب میشه، جوانا میتونن بشن پای تلویزیون راحت در اینها که تفریح میکنن یه داستان یه فیلم جالب میبینن، داستانای فرهنگیمون هم بهشون بگیم.
مشکلات، چالش ها، چالنجایی که داشتین چی بود؟
بسیار چالنجای چالش های بسیاری بوده در راه، مسلماً مثل هر کار دیگه ای، ولی خب وقتی یه کاری رو آدم یه هدفی رو داره، چالنجاش اون دیگه هیچ مشکلی نیست، فقط چالنجای مسیره که خود همون مسیر هم حرکت کردن یه لذتی داره که در راه رسیدن به هدفه. اولا که باید داستان به صورت نثر درآورده میشد که خانم مریم قهاری خواهرم این کارو کردن، بعد اون نثر بعد به صورت اسکریپت درآورده میشد، دیالوگا، صحبت‌ها، این بین شخصیت‌های فیلم و داستانی، بعد همش یه جوری سینماتیک میشد که بشه فیلم درست بشه. یکی از بزرگترین چالنجای ما همونجا بود که چه زبونی رو استفاده بکنیم که نه خیلی زبون سخت فارسی باشه که جوونا متوجه نشن، نه خیلی زبون عامیانه باشه، بالاخره باید یه مقداری زبون پخته‌تری می بود. همون انتخاب زبانش مثلا یه مقداری برای ما چالنج داشت.
سهراب نباید به رستم برسد. اگر این دو با هم شوند کار ما تمام است. اما اگر سهراب به ایران حمله کند، رستم حتما به مقابله خواهد آمد.
این یه مقداری که مشکل ما داشتیم، خب کامپیوتر انیمیشن خیلی گرون در میاد، یعنی ما دقیقه تقریبا مثلا شاید $10,000 $11,000 روی این فیلم خرج شده. این تازه من توی هند درست کردم، توی استودیو توی هند که 150-60 نفر توش کار میکردن، اگه توی هالیوود این درست میشد شاید دقیقه مثلا $100,000 قیمتش باشه. 3D انیمیشن خیلی گرونه، این یکی از جدیدترین تکنولوژی است و خب خیلی در حال درست کردنش ما خیلی مشکلات داشتیم که بعضی وقتا مثلا خب تکنولوژیشون خیلی قوی نبود. مثلا یه صحنه هستش اینجا که اولین باری که سهراب وارد مرز ایران میشه، دم مرز ایران و سمنگان به دژ سپید میرسه، با 40,000 سرباز میاد. ما این 40,000 تا سرباز رو واقعا توی کامپیوتر درست کردیم و خب این خیلی سخت بود و این مثلا فقط 45 ثانیه هستش توی فیلم، ولی تقریبا برای به مدت 3 هفته مثلا چیزی نزدیک 35-36 تا کامپیوتر داشتن مرتب شبانه روز این کار میکردن که این صحنه رو آماده بود. کنن. و این خب این مشکلاتی بود که هم تکنولوژی هم از نظر مادی هم معنوی که من باید خب میرفتم تقریبا یک سال و نیم دو سال به تمام خونه و زندگی بهم کردم میرفتم هند اونجا زندگی میکردم و درست میگم.
شما امیدوارید که با درست کردن همچین فیلمی چه تغییراتی یا چه تحولاتی به وجود بیاری؟
خب این اولین تغییری که میتونه به وجود بیاره توی جوانای ما هم اینه که اسم رستم رو دوباره زنده میکنه. برای همین اسم فیلم هست رستم تولدی دیگر که دوباره بعد از مدت ها رستم به دنیا میاد، که البته اینو به عنوان یه متافور هم استفاده کردیم توی خود داستان و وقتی که فیلم رو ببینیم متوجه میشین اسم یه صورت تولد دوباره هستش. چیزی که من دلم میخواد به وجود بیاد اینه که هر کسی توی خودش بدونه بتونه دوباره به تولد دوباره برای خودش بکنه. زندگی همه رو فشار میذاره، برای همه یک جوره، اما در این حال خیلی قشنگ هم میتونه باشه. خیلی بستگی داره به چه دیدی آدم نگاه کنه و همین که دوباره هر لحظه آدم همون موقع فکر کنه که انگار همین الان به دنیا اومده و تمام گذشتهش فقط یه خاطره یه توی فکرش، همین الان رو حس بکنه مثل دوباره به دنیا اومدن.
گفتگوی فیروزه خطیبی را می شنیدید با سعید قهاری، کارگردان انیمیشن رستم و سهراب. و نوبت می رسد به فریبرز غریب با خبرهای ورزشی.
علی کریمی، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران، پس از لغو محرومیتش از سوی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی گفت: در حال حاضر از فرم ایدئال دور هستم و پس از رفع مصدومیتم در خدمت تیم ملی خواهم بود. کریمی که روز جمعه با نظر مثبت حجت الاسلام سید حسن خمینی نوه امام خمینی و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران و همچنین تصمیم فدراسیون فوتبال به تیم ملی بازگشت، در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان اظهار داشت: از کسانی که نسبت به بازگشت من به تیم ملی لطف داشتند تشکر میکنم، اما متاسفانه در حال حاضر به دلیل مصدومیت نمیتوانم تیم ایران را در بازی با امارات همراهی کنم. وی همچنین گفت: امیدوارم در فرصتی ایدئال بتوانم به کمک تیم ملی فوتبال ایران بیایم. علی کریمی هفته گذشته به دنبال انتقاد از فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی از سوی این فدراسیون از همراهی تیم ملی فوتبال ایران محروم شده بود. کاروان تیم ملی فوتبال امارات برای برگزاری دیدار مقابل تیم ملی فوتبال ایران عصر شنبه وارد تهران شد. بازیکنان و اعضای کادر فنی و سرپرستی تیم ملی امارات با یک هواپیمای اختصاصی از ابوظبی به تهران آمدند. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و امارات از گروه پنجم رقابت‌های انتخابی جام جهانی در ساعت 19 روز دوشنبه 13 خرداد در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. افشین قطبی سرمربی فصل پیش تیم فوتبال پرسپولیس تهران که همراه این تیم به عنوان قهرمانی لیگ برتر جام خلیج فارس دست یافت، روز شنبه با حضور در محل باشگاه پرسپولیس به طور رسمی از مسئولان، مربیان و بازیکنان این تیم خداحافظی کرد. و علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در مورد دیدار روز دوشنبه در برابر تیم ملی فوتبال امارات گفت: ملی پوشان ایرانی در چند روز اخیر تمرینات منظمی را پشت سر گذاشتند و در مسابقه روز دوشنبه با تیم امارات با اختلاف دو گل این تیم را شکست خواهیم داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و در پایان نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرها. ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، میگوید ایران در تلاش برای دستیابی به تسلیحات اتمی نیست، اما تهران باید این مسئله را به جامعه بین‌المللی ثابت کند. برنارد کوشنر، وزیر امور خارجه فرانسه، در سفری از پیش اعلام نشده از عراق دیدن کرد. سفیر اسرائیل در ایتالیا میگوید اقدام سازمان ملل متحد برای دعوت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به نشست بررسی بحران غذایی جهانی شرم‌آور است. مقام‌های افغان می‌گویند یک بمب‌گذار انتحاری با کوبیدن خودروی خود به یک کاروان نیروهای ناتو منجر به مرگ دو سرباز و مجروح شدن چهار نفر دیگر شده است. ارتش لبنان اعلام کرد نیروهای این کشور به سوی مردی که گمان می‌کردند یک کمربند انتحاری بر تن دارد تیراندازی کرده و او را کشتند. ناسا، سازمان هوافضای آمریکا، اعلام کرد شرایط آب و هوایی روز شنبه برای پرواز سفینه دیسکاوری مناسب است. هزاران نفر از ساکنان کره جنوبی روز شنبه در سئول در اعتراض به سرگرفته شدن واردات گوشت آمریکایی به کشورشان دست به تظاهرات زدند. پلیس مصر روز شنبه اعلام کرد در کوههای شمالی شبه جزیره سینا یک انبار پنهانی اسلحه کشف کرده است. فرانسه و اردن یک توافقنامه همکاری‌های هسته‌ای امضا کردند. این توافقنامه روز جمعه در جریان دیدار برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه از اردن امضا شد. یک کتیبه میخی ایران باستان که در جزیره خارک کشف شده بود و سند هویت خلیج فارس به شمار می‌رفت، به دست اشخاص ناشناس با پتک و تیشه نابود شد. و رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید امتناع میانمار برای دریافت کمک‌های بشردوستانه برای بازماندگان طوفان مرگبار نرگس به قیمت جان ده‌ها هزار نفر تمام می‌شود.